صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دوستان عزیز، به دومین ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با مطالبی در ارتباط با ایران ادامه می دهیم. روابط عمومی دادگاه های انقلاب اسلامی در نامه خطاب به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران می نویسد: بنا به درخواست آقای عزت الله صحابی، نامه وی خطاب به مدیریت آن خبرگزاری ارسال می گردد تا انعکاس یابد. در نامه مهندس صحابی، چهره شاخص ملی مذهبی ها در ایران، خبر وجود تنش هنگام دیدار او با پدرش دکتر یدالله صحابی نادرست خوانده شده است. در همین نامه منسوب به این چهره سرشناس ملی مذهبی های زندانی همچنین می‌خوانیم: این جانب از ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب و ماموران و بازپرس پرونده تشکر دارم که به رعایت اصول انسانی و اخلاقی از نظر کهولت و ضعف و ناتوانی پدرم، محل ملاقات بنده با ایشان را در منزل پدرم ترتیب داده بودند. درباره این نامه گفتگویی داریم با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس کنفدراسیون جهانی مجامع دفاع از حقوق بشر. علیرضا طاهری.
آقای دکتر لاهیجی، به عنوان یک حقوقدان سرشناس، برای یک چنین نامه‌هایی اصولا تا چه اندازه میشه اعتبار حقوقی و قانونی قائل شد؟
با توجه به اینکه آقای مهندس صحابی وکیل داره و علل اصول هر گونه اظهاری که ایشان در جریان بازداشتش و پیش از شروع محاکمه علنیش بخواهد بکند باید از طریق وکیلش صورت بگیره، مسلم است که این گونه نامنگاری ها زیر فشار بازجویان و بازپرس های پرونده صورت میگیره و ایشون رو زیر فشار میگذارند. من منظورم شکنجه های جسمانی نیست، ولی با توجه به اینکه مهندس صحابی مدت ها حتی محل بازداشتش نامعلوم بود و در یک خانه زیر نظر ماموران امنیتی انتظامی به سر می برد، مسلم است که از طریق تنها گذاشتن اون، ایزوله کردن اون از وکیلش، از خانوادهش و از داخل و از سایر زندانیان میتونن هر گونه فشار روحی رو بر یک پیرمرد بیش از 70 سال داره اعمال بکنند و او رو ناگزیر بکنند که به نوشتن نامه های از این نوع مبادرت بکنند.
اصولا انتشار یک چنین نامه های آقای دکتر لاهیجی چه زیر فشار و چه داوطلبانه نوشته شده باشه چیه؟ اصولا منظور از این انتشار این نامه ها چیه؟
به اعتقاد من پرونده مبارزان ملی مذهبی هم باز تبدیل به یک تلهی برای مقامات قضایی جمهوری اسلامی شده، به لحاظ این که عنوان این که این اشخاص میخواستند به براندازی قانونی دست بیازند اساسا جنبه مسخره داره، نه تنها که در عالم حقوق، در عالم قضا طرح یک همچین مسائلی اصلا جایی نداره، حتی در عرف هم وقت گفته میشه براندازی یعنی این که براندازی باید از طریق اعمال قهر صورت بگیره، برای اینکه یک گروهی یا یک چند نفری بخواهند در چارچوب قانون اساسی یک مملکت حتی دولت رو تغییر بدهند، حتی قانون اساسی رو اصلاح بکنند یا تغییر بدن، این مسلم عملشون نه تنها براندازی تلقی نمی شود که جرم هم تلقی نمی شود. و با توجه به گذشته تمام کسانی که در این پرونده متهم شده اند، هم از اونهایی که پس از ماه ها زندان به قید وثیقه آزاد شدند، اون هم وثیقه های بسیار سنگین، یا نظیر آقای عزت الله صحابی همچنان در بازداشت غیر قانونی هستند و مقامات جمهوری اسلامی از گذشته اینها اطلاعات دقیق و واثق دارند، می‌دونند برای نخستین بار نیست اینها به زندان می‌افتند، چه در نظام پیشین و چه در حکومت فعلی. بنابراین میدانند که اگر محاکمه اینها را آغاز بکنند، خب تریبونی با اونها خواهند داد، حتی اگر محاکمه در دادگاه انقلاب باشه و حتی به صورت غیر علنی یا نیمه علنی هم باشه، به صورتی که در مورد محاکمه فرض فرمایید آقای نوری یا آقای اکبر گنجی دیدیم. خب مسلم اونها در محضر دادگاه از خودشون دفاع خواهند کرد و ساختگی بودن این پرونده رو به تمام معنی روشن خواهند کرد. و از سوی دیگه با توجه به این که خانواده های اینها هم هر روز با دادن اعلامیه نامنگاری به مقامات سیاسی قضایی مملکت پرونده رو تعقیب میکنن، اینی که برای رهایی از این پرونده و با توجه به این که ناگزیر شدند که اعلام بکنن روز 20 آبان ماه آینده محاکمه اینها آغاز خواهد شد، به اعتقاد من دارن زمینه های فراهم میکنن بلکه به یک صورتی مهندس صحابی یا دیگران رو وادار به نام نگاری، شاید وادار به توبه بکنند و از برگزاری این محاکمه با آزادی قطعی یا موقتی اونها جلوگیری بکنند.
در همین نامه آقای صحابی یا منصوب به ایشون میخونیم که این جالب مطلع گردیدن که خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از گزارشگر سیاسی خود با فرستادن خبری بر روی تلکس مدعی گردیده است که فرزند من حاله صحابی طی مصاحبه‌ای با آنها اعلام نمود که در زمان ملاقات اخیر من با پدرم در منزل ایشان تنش‌هایی از سوی مأموران که مرا به منزل برده بودند صورت گرفته است. این نکته که میگویند این جانب مطلع گردیدم آشکارا نشون میده که آقای صحابی دسترسی به منابع خبری ندارند. با توجه به این نکته اصولا وضع ایشون رو در زندان چگونه میبینید؟
وضع آقای مهندس صحابی به صورتی است که حتی نمیشود گفت ایشون در زندان هست، به خاطری که مدت‌ها اصلا محل بازداشت ایشون مخفی بود و خانواده مهندس صحابی حتی راجع به اینکه آیا او هنوز زنده است یا نه در تردید و نگرانی و وحشت به سر می برد. چند بارم که برای او ملاقات گذاشتن، مثل مورد اخیر مهندس صحابی رو به منزل پدرش آقای دکتر صحابی بردن. بنابراین اون چیزی که مسلمه اینه که مهندس صحابی اگر هم در زندان به معنای عرفی و حقوقی کلمه باشه، در تنهایی مطلق به سر می بره، با هیچ زندانی سر و کار نداره، بنابراین از هیچ محلی نمیتواند خبری به او برسد مگر از طریق بازجویان او، بازپرس‌ها و کسایی که در حال با ایشون به اعتبار پرونده‌ای که برایش ساختند در ارتباط هستند. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، با دادن این اطلاعات و با خواستن نامه‌نگاری ایشون رو مجدداً مثل دورانی که ایشون در وضعیت کاملا مبهم و نامعلوم به سر می برد و هیچ گونه اطلاعی از ایشون نبود، برابر این دو مرتبه گزیر فشار گذاشتن برای اینکه هم دوری که خدمتتون عرض کردم بلکه بتونن به یک مصاحبه‌ای، به یک برنامه رادیو تلویزیونی بکشند و موجبات آزادی ایشون و شاید دیگران رو فراهم بکنند که مجوزی باشه برای اینکه این محاکمه در تاریخ 20 آبان ماه آینده برگزار نشه.
گفتگویی بود با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در باره نامه منسوب به مهندس عزت‌الله صحابی. و حالا به زمینه مسائل اقتصادی برویم. زیر فشار شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی سرمایه ایرانیان مقیم خارج را از زیر پوشش طرح جلب و حمایت سرمایه های خارجی بیرون برد. در گزارش اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به دلایل این تصمیم و تأثیر آن بر بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج به کشور.
در طرح بازنویسی شده جلب و حمایت سرمایه های خارجی که دو روز پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهمترین موارد اصلاحی به چگونگی رفتار با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج مربوط می شود. در روایت نخستین که با وتوی شورای نگهبان روبرو شد، سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج می توانستند همان امتیازهایی را داشته باشند که سرمایه گذاران خارجی. هدف آن بود که ایرانیان مهاجر با برخورداری از حقوقی همتراز با خارجیان از امنیت و اطمینان خاطر لازم برخوردار شوند و دست کم بخشی از سرمایه هایشان را به کشور بازگردانند. در مصوبه تازه که در راستای نظریات شورای نگهبان نگارش یافته، مفهوم سرمایه گذار خارجی تنها بر اشخاص حقیقی و حقوقی با تابعیت خارجی که مجوز سرمایه گذاری را اخذ کرده باشند اطلاق می گردد. به بیان دیگر و نکته مهم در همین جاست، ایرانیان مقیم خارج از زیر پوشش طرح بیرون می آیند. چرا شورای نگهبان این اصلاحیه را بر مجلس تحمیل کرد؟ دلیل اصلی از دیدگاه این نهاد جلوگیری از پیدایش تبعیض میان سرمایه گذاران ایرانی در داخل و خارج کشور است تا ایرانیان مهاجر از حقوقی بیش از شهروندان درون کشور برخوردار نشوند. گمان نمی رود که به کرسی نشستن نظر شورای نگهبان در متن تازه طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی که دو روز پیش در مجلس به تصویب رسید، بر کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در کشور تأثیر زیادی بگذارد. بسیاری از آنها از تابعیت دوگانه برخوردارند و اگر تمایل به سرمایه گذاری در ایران داشته باشند، می توانند در قالب شرکت خارجی زیر پوشش مقررات ناظر بر فعالیت خارجیان در ایران قرار بگیرند. البته این گروه از ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر به دلایل گوناگون رغبت زیادی به سرمایه گذاری در ایران نشان نمی دهند، ولی محافل اقتصادی تهران امیدوارند که در صورت فراهم آمدن شرایط مساعد آنها نیز بتوانند در قبال زادگاهشان همان نقشی را بر عهده بگیرند که چینی‌های مهاجر در قبال کشور خود ایفا کردند. درباره رقم سرمایه ایرانیان خارج از کشور ارقام متفاوتی ارائه می شود. یک کارشناس ایرانی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو چندی پیش سرمایه ایرانیان مقیم خارج را 600 میلیارد دلار ارزیابی کرد. یکی از کارگزاران بورس تهران هفته گذشته از 660 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم خارج سخن گفت و افزود که تنها 1% این سرمایه می تواند بورس تهران را متحول کند. بعضی از منابع ایرانی این ارقام را اغراق‌آمیز می دانند و آن را به 200 تا 250 میلیارد دلار کاهش می دهند. تردیدی نیست که این ارزیابی ها با ابهام فراوان همراهند و در آنها تفاوت میان دارایی و سرمایه نادیده گرفته می شود. تنها مسئله غیر قابل تردید تداوم بی اعتمادی نسبت به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی در ایران است. این بی اعتمادی را هم در میان سرمایه گذاران خارجی می توان یافت و هم در میان سرمایه گذاران ایرانی، چه آنهایی که در کشور ماندند و چه آنهایی که از کشور رفتند.
گزارش اقتصادی روز را شنیدید از دکتر فریدون خاوند. و اما اوضاع اقتصادی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و امکاناتی که در وضعیت جنگ با افغانستان برای کشورهای این منطقه میتواند وجود داشته باشد، موضوعی است که توجه کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاست خارجی را به خود جلب کرده است. شهران طبری در این مورد گفتگوی دارد با سایمون ویلیامز، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در واحد اطلاعاتی نشریه اکونومیست.
به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، در شرایط کنونی جهان مسائل اقتصادی و سیاست خارجی بسیاری از کشورها ارتباطی بیش از پیش نزدیک به هم پیدا کرده است. بسیاری معتقدند سیاست‌های خارجی مبتنی بر ایدئولوژی لزوماً نمی‌تواند حافظ منافع و مصالح ملی کشورها باشد و گاه اصرار بر جنبه‌های ایدئولوژیک می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شود که برای پیشرفت و بهروزی مردم یک جامعه حیاتی است. از سایمون ویلیامز، کارشناس مسائل اقتصادی ایران و خاورمیانه در واحد اطلاعاتی اکونومیست می‌پرسم، فکر می‌کنید وقایع پس از 11 سپتامبر امکانات پیشرفت اقتصادی جدیدی برای منطقه خاورمیانه به همراه آورده باشد؟
Directly and through multilateral organisations to states which face economic difficulties and are crucial members of the anti-terrorism coalition and private investors.
ما فکر می‌کنم باید بین خواست دولت‌های غربی برای تهیه کمک و وام، چه از طریق مستقیم و چه به واسطه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای کشورهایی که ضد تروریسم هستند و از ائتلافی که با آن می‌جنگند حمایت می‌کنند، با خواست سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خصوصی تفاوت قائل شد. من قطعا می توانم ببینم که در مورد برخی کشورها، به خصوص کشوری مانند پاکستان، کمک های اقتصادی ویژه‌ای فراهم می شود. اما نمی توانم بگویم که این روش در سطحی وسیع تر هم دنبال می شود. به نظر من بسیار غیر محتمل است که شماری از کشورهای خاورمیانه و به خصوص آنها که روابط خصمانه با ایالات متحده آمریکا دارند، بتوانند از کمک های اقتصادی بهره گیرند. به همین طریق فکر می‌کنم سرمایه‌گذاری کمپانی‌های خصوصی در این کشورها حتی غیر محتمل‌تر هم باشد، چه به خصوص مسئله افغانستان و مخالفت کشورهای خاورمیانه با ائتلاف علیه تروریسم عامل ریسک یا خطر سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشورها را پایین نیاورده که بالا هم می‌برد. به همین خاطر من نمی‌بینم که هیچ شرکتی حاضر شود در این کشورها از جمله ایران سرمایه‌گذاری کند. از سایمون ویلیامز می‌پرسم، حال که به ایران اشاره کردید، حتما شنیده اید که دیروز آیت الله خامنه ای در صحبتی که در اصفهان داشتند، هر گونه مذاکره و رابطه با آمریکا را رد کردند. از طرفی بسیاری جناح‌های دیگر در ایران و همچنین در ایالات متحده آمریکا خواهان بهبود روابط هستند. فکر می‌کنید این صحبت‌ها چه تأثیری بر گشوده شدن باب روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد؟
I think it just leaves us with the status quo, which is poor bilateral ties and the maintenance of US sanctions against Iran, and thus a bar on US companies working in Iran.
من فکر نمی‌کنم که این صحبت تغییری در آن چه هست بدهد، اما البته از وقوع تغییر جلوگیری می‌کند و ما را در وضع موجود نگه می‌دارد، یعنی فقدان روابط متقابل، ابقای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و جلوگیری دولت آمریکا از فعالیت شرکت‌های تجاری آمریکایی در ایران. من فکر می‌کنم بلافاصله پس از فاجعه 11 سپتامبر، با توجه به واکنش مثبت ایران، امیدهایی بود که ایران بتواند روابط خود را با ایالات متحده آمریکا بازسازی کند. اما به تدریج روشن شد که عوامل محافظه‌کار نظام ایران جلوی چنین تلاشی را سد می‌کنند و نمی‌گذارند روابط دو کشور عادی شود. من فکر می‌کنم اگر واقع‌بینانه بنگریم، ایران از نظر سیاست داخلی آمادگی این را ندارد که بتواند روابط خود را با آمریکا بهبود بخشد. و فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا نیز به طور اخص توجهی به این موضوع ندارد. به گمان من آنچه در ایران رخ می‌دهد همان است که در کوتاه مدت آمریکا هم انتظارش را داشته. اما همین که مسئله افغانستان به نتیجه برسد، مسائل ایران مجدداً مد نظر قرار خواهد گرفت. از سایمون ویلیامز، کارشناس مسائل ایران در مرکز اکونومیست لندن می‌پرسم، اما جناح‌های سیاسی ایران بسیار چند لایه‌تر و پیچیده‌تر از آن است که ظاهراً به نظر می‌رسد و کسانی و گروه‌هایی هستند که جزء اصلاح طلبان نیستند و حتی می‌توان به تعبیری گفت از محافظه‌کارانند، اما با این حال به شدت خواهان بهبود رابطه ایران و آمریکا هستند و برای آن تلاش می‌کنند. درست است؟
Recognize the benefits, the mutual benefits that would follow the resumption and the normalization of ties. I think events over the last year.
بله، من فکر می‌کنم درست می‌گویید. در هر دو کشور گروه‌هایی هستند که خواهان عادی شدن و بهبود روابطند و منافع متقابل این بهبود روابط را تشخیص می‌دهند. اما وقایع یک سال گذشته، به خصوص تمدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، نشان داد که این گروه‌ها به اندازه کافی قوی نیستند که بتوانند تغییرات فوری به بار آورند. و من همانطور که گفتم، فکر می‌کنم حوادث اخیر پس از 11 سپتامبر دست آنها را بازتر و موضعشان را محکم‌تر نکرده است. از سایمون ویلیامز میپرسم، اما نگفتید که نقش جناح‌های محافظه‌کاری که می‌خواهند روابط دو کشور به خصوص روابط اقتصادی را بهبود بخشند چه تأثیری خواهد گذاشت؟
Well, I think it obviously is important, and I think the cliched idea that opposition and support for ties with the US falls along simple reformist versus conservative lines is clearly mistaken.
من فکر می‌کنم نظر و خواست آنها مهم است و این تصور کلیشه‌ای که مخالفان و موافقان برقراری رابطه با آمریکا را میتوان به اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تقسیم کرد قطعاً اشتباه است. اما من فکر نمی‌کنم آنهایی که خواهان بهبود روابطند از هر جناحی که باشند بتوانند در کوتاه مدت موفق شوند.
گفتگوی شهران تبری را شنیدید با سایمون ویلیامز، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست، راجع به اوضاع اقتصادی منطقه خاورمیانه در ارتباط با جنگ افغانستان. روزنامه‌های آلمان این روزها حاوی نظرات سه نویسنده و شاعر آلمانی زبان هستند از مشاهدات آنها در ایران. این سه نویسنده و شاعر به مناسبت هفته بزرگداشت حافظ در ماه جاری به تهران و شیراز سفر کرده بودند. راول شروت نویسنده اتریشی از جمله آنهاست که میگوید او و دوستان نویسنده اش در این سفر بیشتر وقتشان به گفتگوهای فرهنگی با نویسندگان و روشنفکران ایرانی اختصاص داشته و معتقد است که برخلاف تصور غرب طرز فکر ایرانی ها بیشتر اروپایی است. شیرین فامیلی بخشی از نظرات و مشاهدات این نویسنده اتریشی را به نقل از روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه و نشریه اتریشی استاندارد برگزیده است.
راول شروت نویسنده اتریشی در توضیح مشاهدات و تجربه هایی که در سفر به ایران به ویژه دیدار از شیراز به مناسبت هفته بزرگداشت حافظ داشته است، ابتدا به توضیح علاقه و شوق ایرانیان نسبت به حافظ می پردازد و می نویسد در جشن گرامی داشت حافظ هر ایرانی دیوان او را با خود داشت. در آرامگاه این شاعر بزرگ فضایی از شیفتگی و جذبه عرفانی احساس می شد. هر ایرانی قرآن کتاب آسمانی مسلمانان را می تواند بخواند و یا بفهمد، اما دیوان حافظ برای او تصویرگر جهان دیگری است. در اینجا اصولگرایی مذهبی با درونگرایی انسانی دست در دست هم دارند و این حیرت انگیز است. شاید بتوان گفت برای ایرانیان قرآن خدا را توضیح می دهد و اشعار حافظ انسان را. این نویسنده و شاعر اتریشی میگوید از آنجا که علت دیدار من و دوستان نویسنده ام از ایران به مناسبت هفته بزرگداشت حافظ بود، گفتگوهایی که میان ما و نویسندگان و روشنفکران ایرانی جریان داشت، برای اولین بار به دور از کلیشه ها و پیشداوری های غربی یک گفتگوی فرهنگی بود و ما دریافتیم که هیچ آگاهی دقیقی درباره فرهنگ این سرزمین نداریم. راول شروت در ادامه میگوید در غرب تصور می شود که ایران اختلاف چندان زیادی با دیگر کشورهای اسلامی ندارد، اما عملا ما شاهد آن بودیم که طرز فکر ایرانی ها مثلا در مقایسه با ترک ها بیشتر اروپایی است. این سرزمین بیشتر خود را با فرهنگ و مدل های اقتصادی غرب مقایسه می کند و این مدل ها همان چیزهایی هستند که مورد انتقاد نیز قرار می گیرند. پذیرش مدل‌های اروپایی با فروریزی برخی ارزش‌های سنتی توأمند و در ایران تلاش می‌گردد تا این واقعیت دور زده شود. اما در اینجا همواره یک تضاد بالقوه وجود دارد. چگونه می‌شود برخی سنت‌های کهنه برجامانده از صدها سال قبل با مدرنیته هماهنگ گردند؟ شروت در ادامه میگوید به همین دلیل هم نکته جالب این بود که ما در دیدارها و گفتگوهایی که با حافظشناسان، نویسندگان و شاعران و مترجمان و یا روحانیون حقوقدان داشتیم، چه درباره حافظ و گوته سخن میگفتیم و یا درباره مذهب و زبان و یا نقش ادبیات در جامعه، به طور خود به خود بحثها به جدال میان سنت و مدرنیته کشیده میشد. این نویسنده اتریشی در بیان مشاهدات و نظرات خود درباره مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه میگوید پایان هر مسابقه فوتبالی همانند مسابقه ایران و بحرین بهانه است برای آنکه جوانها به نشانه اعتراض به خیابانها بیایند و زنان نیز به حالت اعتراض چادر را از سر خود بردارند. و یا نکته دیگر آنکه هر کسی در تهران علارغم همه ممنوعیت‌ها یک گیرنده ماهواره‌ای تلویزیون در خانه‌اش دارد و کاست‌های ویدیویی فیلم‌های آمریکایی نیز قبل از اینکه اینجا در اروپا به دست ما برسد به دست ایرانی ها رسیده است. راول شروت با اشاره به این نکات معتقد است که به لحاظ سیاسی قدرت روحانیون در ایران رو به فرسایش است و کنترل آنها بر اوضاع کشور از دست رفته است. این نویسنده اتریشی در ادامه می افزاید: به نظر می رسد که دو راه بیشتر برای روحانیون وجود ندارد، یا اینکه مانند مدل چین در ساختار سیاسی تجدید نظرهای انجام دهند و همزمان اقتصاد را لیبرالیزه کنند و یا اینکه خود را از عرصه سیاسی کشور کنار بکشند.
بخشایی بود از نوشته های یک نویسنده اتریشی راجع به سفرش به ایران برای شرکت در هفته بزرگ داشته حافظ. به مسائل مرتبط به افغانستان باز می‌گردیم. دولت ایتالیا اعلام کرد که برای کمک به آوارگان افغان در ایران مبلغ 5 میلیون دلار در اختیار دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواهد گذاشت. همزمان رئیس دولت ایالت سیسیل در جنوب ایتالیا از سازمان ملل متحد برای تشکیل اردوگاهی در مرز افغانستان برای امدادرسی به پناهجویان افغان درخواست همکاری کرده است. احمد رفعت گزارشی دارد از روم.
رناتو روجرو وزیر خارجه ایتالیا در دیدار اخیر خود با کمال خرازی در تهران قول داده بود که ایتالیا بخشی از کمک‌های خود به آوارگان افغانی را از طریق جمهوری اسلامی ایران به منطقه ارسال دارد. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد که این کشور 10 میلیارد لیر ایتالیایی برابر با 5 میلیون دلار در اختیار دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد. فیلیپ لاوانشی مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران اعلام کرد که با دریافت این کمک، این نهاد که در حال حاضر مسئولیت امدادرسانی به بیش از 1.5 میلیون آواره افغانی را دارد، خواهد توانست در حاشیه مرز ایران و افغانستان بین آوارگان هفته‌های اخیر نیز در حد امکان کمک‌های غذایی، دارو، چادر و پتو توزیع کند. سالواتور کوفارو، رئیس مجلس ایالتی سیسیلی در جنوب ایتالیا نیز اعلام کرد که دولت محلی این جزیره درخواست ایجاد اردوگاهی در مرز افغانستان با ایران یا پاکستان را از سازمان ملل متحد کرده است. در زمان بحران کوزوو، ایالت سیسیلی شهرکی در آلبانی ایجاد کرده بود که بیش از 30,000 نفر پناهنده در آن جای داده شده بودند. با حرکت از این تجربه، دولت محلی ایالت سیسیلی قصد دارد شهرکی نیز جهت امدادرسانی به آوارگان افغانی ایجاد کند. سخنگوی دولت ایالتی سیسیل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در صورت توافق سازمان ملل متحد، نهادهای امدادرسانی دولتی و غیر دولتی این جزیره در عرض 4 هفته قادر خواهند بود این شهرک را با تجهیزات کامل از بیمارستان صحرایی تا آشپزخانه برپا کرده و بیش از 10,000 آواره افغانی را در آن جای دهند. خانم ماریا پیا گاراوالیا رئیس صلیب سرخ ایتالیا سه‌شنبه شب از عدم کمک مردم ایتالیا به آوارگان افغانی در برنامه تلویزیونی گله کرد. خانم گاراوالیا گفت در حالی که مردم ما در گذشته در شرایط اضطراری همیشه از خود سخاوتمندی نشان داده بودند، در هفته‌های اخیر کارزارهای تبلیغاتی صلیب سرخ و دیگر نهادهای بشردوستانه ایتالیایی در جمع‌آوری پول با شکست روبرو شده‌اند. رئیس صلیب سرخ ایتالیا افزود بسیاری از کسانی که مددکاران صلیب سرخ به آنها برای جمع‌آوری پول مراجعه کرده‌اند می‌گویند حاضر نیستند به مسلمانان کمک کنند و هر گونه کمکی به مردم افغانستان را پشتیبانی از تروریسم اسلامی و ضد غربی می‌دانند. خانم گراوالیا در فراخوانی از مردم ایتالیا خواست که حساب مردم آواره افغانستان را از تروریست‌های بن لادن و حکومت طالبان جدا کرده و مانند گذشته با سخاوتمندی کمک‌های خود را برای نهادهای امدادگر ارسال دارند. خانم گراوالیا همچنین افزود اگر قطع حملات هوایی امکان پذیر نیست، آمریکا و بریتانیا باید حداقل در ایجاد راهروی بشردوستانه برای ارسال کمک به داخل افغانستان با سازمان‌های امدادگر بین‌المللی همکاری داشته باشند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.